مردان و زنان با ایمان یار و دوستدار یکدیگرند که به اعمال نیک و پسندیده فرمان می‌دهند و از رفتارهای ناپسند باز می‌دارند. سوره توبه آیه 71.
دوستان عزیز، در این لحظه صحبت‌های کارشناسه محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین رفیعی را با هم می‌شنویم.
خطبه قاصعه طولانی‌ترین خطبه نهج البلاغه است. می‌فرماید پیغمبر روزانه منو آداب می‌آموخت، هر روز یک صفت اخلاقیشو برا من برجسته می‌کرد. منو گام به گام پیغمبر دنبال خودش آورد. ان رسول الله ادبه الله و هو ادبنی و انا اعدب المؤمنین. خدا مدرس پیغمبر بود، او رو به آداب تأدیب کرد. پیامبر به من آداب آموخت، من به مؤمنین می آموزم. در خطبه 72 وقتی می خواد پیغمبر رو معرفی کنه می فرماید الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، درهای بسته رو گشود. المؤلن الحق بالحق، همه ی حرف من امروز این یک کلمه است. امیر المؤمنین فرمودن رسول خدا حق رو با حق اعلام کرد. یعنی چی؟ یعنی هم هدفش مقدس بود هم وسیلش. عزیزان، مردم سه دستن، کسانی که حرکتها رو هدایت میکنن. یک، اصلا هدف مقدس ندارن، وسیله مقدس هم ندارن. به تعبیر امیر المؤمنین هم‌ها علفها، همه ی همشون خور و خوابشونه، قدرت طلبیشونه، ریاستشون، این هیچ. دو، کسایی که هدفشون مقدسه اما وسیلهشون مقدس نیست. میخواد مردم گریه کنن، کار خوبیه، اما با روزه دروغ. میخواد مردم قرآن بخونن، منتها با جعل حدیث در ثواب بعضی از سور قرآن. خب این هدف مقدسه اما وسیله مقدسی، با جعل روایت که شما نمیشه مردم رو جذب قرآن کنی. میخواد مردم یک کار مثبتی انجام بدن، میخواد یک باری از دوش مردم برداره، اما با یک وسیله نامقدس. اسلام این دومی رو نمیپسنده. المؤلن الحق بالحق، نه الحق بالباطل. خیلی نکته دقیقی است. ائمه بزرگوار ما، پیامبر گرامی اسلام، همه هدفشون این بوده حق با حق تجلی کنه، نه حق با باطل، نه حق با حرام، نه حق با وسیله نامقدس. قرآن هم می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. با کافر رفیق نشید.
صلوات على محمد.
به طور مسلم اگر در جامعه فضائل اخلاقی و انسانی حاکم شود، دیگر زمینه ای برای پیدایش و رشد ضد ارزش ها ایجاد نخواهد شد. ولی گاهی به دلیل سهل انگاری ها و بیتفاوتی ها و کم رنگ شدن ارزش ها، بستر مناسبی برای شکل گیری ضد ارزش ها فراهم می شود. به ویژه اگر در برابر پلیدی ها اقدامی صورت نگیرد و حساسیتی نشان داده نشود. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای جلوگیری از ایجاد چنین پدیده‌ای به شدت در مقابل انسان‌های بی‌تفاوت عکس العمل نشان می‌دهد و می‌فرماید خداوند از مؤمن ضعیفی که دین ندارد به شدت نفرت دارد. گروهی با تعجب پرسیدند مؤمن ناتوانی که دین ندارد چه کسی است؟ حضرت فرمودند کسی که نهی از منکر نمی‌کند و از زشتی‌ها باز نمی‌دارد. حال باید پرسید آیا کسانی که امروز جنایت آمریکا و صهیونیست ها را می نگرند، قتل عام ملت مظلوم یمن را مشاهده می کنند، کشته شدن ده ها و صد ها انسان بی پناه را در سوریه و فلسطین و بحرین، در عراق و افغانستان و لبنان و دیگر کشورهای اسلامی می بینند و با سکوت مرگبار خود این همه جنایت را تأیید می کنند، نمونه آشکار انسان های ناتوان و بیدین نیستند و مشمول خشم و غضب پروردگار نمی باشند؟ آیا ارتجای عرب به ویژه دولت وابسته و خودفروخته عربستان بر اساس فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بویی از اسلام و انسانیت بردند؟ در حقیقت روح و عمق رسالت امر به معروف و نهی از منکر حاکی از آن است که باید در برابر کسانی که در جبهه پاکی ها و ارزش های اخلاقی و انسانی حضور دارند و از حریم نیکی ها و فضیلت ها پاسداری می کنند جاذبه داشته باشیم و از افرادی که در جبهه پلیدی ها و ددمنشی ها فعال هستند و به نفع قدرت های شیطانی تلاش می کنند و آب به آسیاب دشمن می ریزند دافعه و تنفر داشته باشیم. این دو ویژگی یعنی دافعه و جاذبه از خصوصیات بارز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پیروان راستین اوست که قرآن در وصف آنها این گونه سخن میگوید: محمد فرستاده خدا و کسانی که با او هم گام و هم سو هستند هست، در برابر کفار از موضع شدت و قدرت برخورد می کنند و در میان خود و بین مسلمانان رأفت و رحمت از خود نشان می دهند. سوره فتح آیه 28. در یک نگرش کلی بصیره فرهنگی و اجتماعی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما این حقیقت آشنا می شویم که مردم در نظام اسلامی جایگاه و نقش ویژه و سرنوشت سازی دارند. پیامبر اسلام گذشته از عنایت خاص و امدادهای الهی در تمام فراز و فرودها با کمک و حمایتهای بیدریغ صادقانه مردم صدر اسلام بود که توانست از تمام گردنه های پرپیچ و خم تاریخ اسلام عبور کند و حاکمیت مقتدر اسلامی را در مدینه برپا سازد و مرد سالاری دینی را به عنوان یک الگوی موفق بر جهانیان ارائه داد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای آن که نشان دهد که در این نظام رأی و نظر مردم نقش اساسی و عملی در مدیریت حکومت اسلامی دارد، از سوی خدا مأموریت یافت که در برنامه ریزی های خود با مردم عصر خویش مشورت نماید. قرآن در این باره می فرماید: با آنان در کارها مشورت کن. امت اسلامی هم با پیروی از سیره زمامداری و رهبری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با منظور برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های منطقی و اصولی خود به مشورت می پردازند. قرآن در این باره می گوید: و کسانی که فرمان پروردگارشان را پاسخ دادند و نماز را برپا داشتند و مدیریت امورشان را در میان خود بر پایه مشورت به انجام رساندند. سوره شورا آیه 38. امید از حرکت و جنبش بیداری اسلامی بسترهای مناسب و مساعدی را با الهام گیری از سیره فرهنگی و اجتماعی پیامبر اسلام برای نفوذ و گسترش روزافزون اسلام ناب محمدی به وجود آورد و بساط اسلام آمریکایی که مبتنی بر اشرافیت، خشونت، اقدامات جاهلانه، خرد ستیز و ضد انسانی است و یاری خدای بزرگ برچیده شود. آمین. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 0794-71-71-44 در افغانستان و parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست. ادساین رادیو در این مشهد نشانی ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. هیئتی از طالبان برای شرکت در کنفرانس وحدت اسلامی که در تهران در حال برگزاری است به ایران سفر کرده اند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اعلام کرد که همزمان با ایام میلاد خجسته رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه و هفته وحدت، یک هیئت 4 نفر از طالبان برای شرکت در کنفرانس وحدت اسلامی راهی تهران شده است. پیش از این هم رئیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی در ایران از دعوت طالبان برای شرکت در اجلاس وحدت اسلامی خبر داده بود. 37 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با موضوع همکاری های اسلامی برای دستیابی به ارزش های مشترک از 9 میزان در تهران آغاز می شود و تا 11 ماه ادامه دارد. 110 نفر از مفتیان اعظم و وزرای اوقاف و امور دینی 41 کشور اسلامی و نمایندگان آنان و مدیران مؤسسات بین المللی و نیز 110 نفر از نخبگان شیعه و سنی داخل ایران در کنفرانس وحدت اسلامی حضور دارند. دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی در 17 ربیع الاول سالروز میلاد نبی مکرم اسلام از مهمترین برنامه های این کنفرانس است. این کنفرانس هر سال در ایام هفته وحدت با حضور شخصیت‌های برجسته کشورهای اسلامی، اندیشمندان و محققان جهان اسلام برگزار می‌شود. نشست بررسی تحولات افغانستان موسوم به فرمت مسکو در روسیه در بیانیه اعلام کرد که پیشنهاد ایران درباره افغانستان مورد توجه شرکت کنندگان در این نشست قرار گرفت. نشست بررسی تحولات افغانستان موسوم به فرمت مسکو در کازان روسیه دیروز در این بیانیه تاکید کرد. شرکت کنندگان در این نشست پیشنهاد ایران را برای تقویت همکاری منطقه‌ای در مورد افغانستان از طریق ایجاد یک گروه تماس درباره این کشور و منظور بحث درباره مسائل مشترک را مورد توجه قرار دادند. نشست فرمت مسکو دیروز با حضور نمایندگان 15 کشور در کازان روسیه برگزار شد که حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان مواضع و رویکرد جمهوری اسلامی ایران را در قبال این موضوع در این نشست اعلام کرد. حسن کاظمی قومی در سخنانی در این نشست ضمن انتقاد از دخالت‌های آمریکا در منطقه و سیاست‌های مداخله جویانه واشنگتن در امور افغانستان طی سالیان گذشته بر ضرورت همکاری بیشتر کشورهای همسایه برای کمک به حل مشکلات افغانستان بدون اتکا به عنصر بیگانه تاکید کرد. در این نشست رستم مینیخانوف رئیس جمهوری تاتارستان روسیه و زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و همچنین نمایندگان کشورهای چین، پاکستان، امارات، قطر، عربستان، ترکیه، قرقیزستان، هند، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان هم حضور داشتند. شرکت کنندگان در این نشست در مورد وضعیت کنونی افغانستان، مسائل آشتی بین طرف‌های افغان، تضمین امنیت منطقه‌ای و بازسازی کشور پس از جنگ و همچنین مسائل فراگیر بودن دولت طالبان، مبارزه با تروریسم و جنایات مواد مخدر بحث و تبادل نظر کردند. از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان تا کنون چندین بار نشست‌های فرمت مسکو با ابتکار روسیه و با هدف بررسی مسائل افغانستان برگزار شده است. ملا هبت الله خونزاده رهبر گروه طالبان از شفاخانه قلوردی 205 این گروه بازدید کرد. ملا هبت الله خونزاده در این دیدار با فرمانده و مسئولان دیگر این قلوردو دیدار کرد. وی به مسئولان صحی این شفاخانه دستور داده است تا وظایفشان را به بهترین شیوه انجام دهند. اخیراً گزارش‌های مختلفی از بازدیدهای ملا هبت الله از برخی مراکز صحی منتشر شده است. وزارت خارجه روسیه از ایجاد کریدور حمل و نقل بین کابل و مسکو در آینده نزدیک خبر داد. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفت مسکو در زمینه توسعه روابط تجاری با کابل ایجاد کریدورهای حمل و نقل بین المللی از طریق خاک این کشور را یکی از زمینه‌های مهم همکاری دو کشور می‌داند. کابلوف افزود همواره در تماس‌های دو جانبه روسیه به توسعه روابط تجاری و اقتصادی با افغانستان اولویت می‌دهد. پیش از این هم کابلوف گفته بود روسیه و حکومت افغانستان توافقنامه اصولی برای همکاری در مورد داد و ستد کالاهای ضروری مثل گندم و فراورده‌های نفتی دارند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان همچنین خاطر نشان کرده بود حکومت کابل علاقمند است که تجهیزات نظامی این کشور توسط متخصصان روسی تعمیر شود. دمیتری ژرنوف سفیر روسیه در افغانستان هم چند قبل در گفتگو با روسیه 24 تاکید کرده بود حجم صادرات مواد سوختی و مواد غذایی به افغانستان افزایش می‌یابد. وی همچنین گفته بود حجم تجارت بین روسیه و افغانستان 40% افزایش یافته است. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در بیانیه‌ای بر توقف بازداشت فعالان حقوق زنان و خبرنگاران در این کشور تاکید کرد. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در بیانیه‌ای اعلام کرد در 10 روز اخیر 2 تن از فعالان حقوق زنان به همراه اعضای خانواده خود در افغانستان بازداشت شدند. بر اساس این بیانیه 3 نفر از خبرنگاران و فعالان فرهنگی نیز که ماه‌ها قبل بازداشت شده بودند همچنان در بازداشت بسر می‌برند. یوناما در این بیانیه از مقامات حاکم افغانستان خواسته است دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه را متوقف کنند و افراد بازداشت شده باید به وکیل مدافع و خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی داشته باشند. دولت پاکستان پس از پایان مهلت 1 ماه برای خروج مهاجران غیرقانونی عملیات گسترده‌ای را برای اخراج آنها آغاز خواهد کرد. رسانه‌های پاکستانی روز شنبه گزارش دادند که حکومت پاکستان در آینده نزدیک مهلت 1 ماه را برای ترک این کشور از سوی مهاجران غیرقانونی از جمله افغانستانی ها اعلام خواهد کرد. بر اساس گزارش ها پس از این مهلت 1 ماه حکومت پاکستان عملیاتی را در سراسر این کشور با هدف اخراج مهاجران غیرقانونی که بیشترشان افغانستانی ها هستند آغاز خواهد کرد. گفته می شود که این سیاست جدید از سوی سرفراز باکتی وزیر داخله پاکستان در روزهای نزدیک اعلام خواهد شد. پیشتر رسانه‌های محلی پاکستان گزارش داده بودند که دولت پاکستان در تصمیم جدید در صدد اخراج 1,100,000 نفر از پناهجویان افغانستانی است که به طور غیرقانونی در آن کشور مقیم هستند. کابینه دولت موقت پاکستان به مقامات زیربط اجازه داد تا مقدمات بازگرداندن همه پناهجویان غیرقانونی افغانستان را به کشورشان فراهم کنند و این تصمیم اسلام آباد به اطلاع حکومت طالبان هم رسیده است. مراسم افتتاحیه 27مین اجلاس تخصصی کشورهای عضو گروه 5 با عنوان دیپلماسی سلامت، نظام‌های دارو و تجهیزات پزشکی در تالار شهید سلیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهران برگزار شد. اجلاس دیپلماسی سلامت، نظام‌های دارو و تجهیزات پزشکی با شعار به سوی دسترسی عادلانه به دارو و تجهیزات پزشکی و برنامه توسعه همکاری‌ها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در تهران برگزار می شود. حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو، دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، محمد حسین نیکنام دستیار ویژه وزیر و مدیر کل همکاری های بین الملل وزارت بهداشت، جعفر حسین نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران، سفرا و نمایندگان کشورهای عضو افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و عراق و کارشناسان گروه 5 و نمایندگان سازمان های بین المللی مقیم ایران در این مراسم حضور دارند. آمار تلفات حمله تروریستی روز جمعه در ایالت بلوچستان پاکستان به 53 نفر افزایش یافت. علی مردان دومکی وزیر موقت ایالت بلوچستان پاکستان پس از عیادت از مجروحان حمله تروریستی در شهر کویت اعلام کرد که در این حمله 53 نفر کشته و 120 تن زخمی شدند که حال برخی از مجروحان وخیم است و احتمال افزایش شمار قربانیان هم وجود دارد. دومکی با تاکید بر رسیدگی به حال مجروحین حمله تروریستی دیروز در شهر ماسونگ ایالت بلوچستان در این ایالت 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. این در حالی است که تعداد قربانیان حمله تروریستی به مسجد در شهر هنگو در شمال غرب پاکستان هم به 5 کشته و 12 زخمی رسیده است. صدر اعظم موقت، رئیس جمهور، رهبران احزاب سیاسی و مذهبی پاکستان ضمن محکوم کردن این حوادث تروریستی با خانواده قربانیان این حوادث ابراز همبستگی کردند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خالق متعال می سپاریم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. به مناسبت هفته وحدت امروز بحثی را در این برنامه مطرح میکنیم تحت عنوان وحدت و تمدن نوین اسلامی. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. هنوز مدت زیادی از ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان نگذشته بود که تمدن اسلامی شروع به رشد و بالندگی کرد. تمدن درخشانی که بر اساس آموزه‌های اسلام شکل گرفته بود تا مدت‌ها پرچمدار علم، فرهنگ و اقتصاد در جهان بود. این تمدن نوین در سرزمین جزیره العرب ریشه دوان، سرزمینی که در آن زمان از کمترین مظاهر تمدنی برخوردار بود. جهان در تاریکی به سر می‌برد و تمدن‌های بزرگ همچون تمدن‌های ایران باستان، روم و یونان رو به افول بودند. مبنا و اساس تمدن اسلامی قرآن و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که با تلاش اندیشمندان مسلمان و ارتقای بخشی از تمدن‌های پیش از خود شکل گرفت و معنای جدیدی از تمدن را در جهان به وجود آورد. در تمدن اسلامی دانشپژوهان، جغرافیدانان، مهندسان، شیمیدانان، فیزیکدانان، پزشکان، بازرگانان و دیگر دانشمندان ظهور یافتند که نقش بسزایی در رشد، پیشرفت و تکامل دانش‌ها و فنون از قبیل هنر، اقتصاد، صنعت، حقوق، ادبیات، دریانوردی، فلسفه، شیمی، فیزیک، جامعه شناسی و پزشکی ایفا کردند. گسترش نظم و انضباط اخلاقی، اصالت یافتن اندیشه و تفکر، اجتناب از تعصبات قومی و قبیله‌ای، غلبه روحیه همبستگی بر خود محوری، اوجگیری توأمان کار و ایمان از مؤلفه‌های درخشان تمدن اسلامی و شکوفایی آن در چند قرن اولیه ظهور اسلام بود. یکی از ویژگی‌های مهم تمدن اسلامی این بود که این تمدن هیچگاه خود را منحصر در یک قوم نژاد نکرد و از این جهت همه اقوام مختلف، اعم از عرب، ایرانی، ترک، هندی، چینی، مغولی، افریقایی و حتی اقوام دیگر در شکوفایی آن سهیم بودند و از آن بهره‌مند شدند. به طور کلی تمدن اسلامی تمدنی است که مؤلفه‌ها و شاخصه‌های آن بر اساس تعالیم والای اسلام شکل گرفته و معنویت و اخلاق در آن حضوری پررنگ و تعیین کننده داشته باشند. در عصر معاصر انقلاب اسلامی ایران با چنین مؤلفه‌هایی به وقوع پیوست و به عنوان مهمترین انقلاب قرن به شمار آمد. طبیعی است که این انقلاب که الهام گرفته از ارزش‌های اسلامی و قرآنی است در تلاش برای احیای تمدن بزرگ اسلامی باشد. اگرچه آن تمدن بزرگ و غنی مدت هاست افول کرده، اما اکنون انقلاب اسلامی ایران تجدید حیات آن را در دستور کار خود قرار داده است. نکته مهم این است که این امر با وحدت در جهان اسلام دوباره محقق خواهد شد. باید گفت اوج آرمان و آرمان‌خواهی از انقلاب اسلامی ساخت تمدن نوین اسلامی مهدوی است. از جمله لوازم به دست آوردن موفقیت در این مسیر، برخورداری از عامل مهم و قدرت آفرین وحدت در مؤلفه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. وحدت با موانع و چالش‌های مختلفی مواجه بوده که در صورت نبود آن اجتماع انسانی به سمت اختلاف و تفرقه منحرف شده و ناچار به پذیرش خسارت جبران ناپذیری از این پدیده شوم می شود. این چنین است که آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران وحدت را زمینه ساز بروز تمدن نوین اسلامی دانسته و بیان می کند.
اتحاد دنیای اسلام مراتبی داره. پایین ترین مرتبهش این است که جوامع اسلامی، کشورهای اسلامی، دولتهای اسلامی، اقوام اسلامی، مذاهب اسلامی علیه هم دست به تعرض نزنن، با هم معارضه نکنن، به یکدیگر ضربه نزنن. این قدم اول. البته بالاتر از این است که دنیای اسلام علاوه بر این که به یکدیگر ضربه نمیزنن، در مقابل دشمن مشترک هم دست به دست هم بدن، اتحاد واقعی و کافی داشته باشن، از یکدیگر دفاع کنن. اینم یک قدم بالاتر. از این بالاتر هم این است که کشورهای اسلامی، ملتهای اسلامی همفزایی کنند. کشورهای اسلامی از لحاظ علمی، از لحاظ ثروت، از لحاظ امنیت، از لحاظ قدرت سیاسی در یک سطح نیستند، می توانند به یک دیگر کمک کنند، هم افزایی کنند. اونهایی که بالاترند در هر بخشی دست اون کسانی روی که پایین تر هستند بگیرند. اینم یک مرحله از وحدت. مرحله بالاتر هم اینه که همه دنیای اسلام متحد بشوند در جهت رسیدن به تمدن نوین اسلامی، این چیزی که جمهوری اسلامی هدف غایی رو این قرار داده، رسیدن به تمدن اسلامی، متا تمدن متناسب با این زمان، تمدن نوین اسلام. اینا مراتب وحدت.
باید گفت در حقیقت تمدن اسلامی را میتوان به ساختمانی تشبیه کرد که اگر قرار باشد یک بنای محکم و زیبا ساخته شود، لازمه آن هماهنگی و همفکری مهندسان و کارشناسان آن بناست. از این رو لازمه شکل گیری تمدن نوین اسلامی وحدت و انسجام اندیشمندان و مسلمانان جهان اسلام است تا این تمدن به درستی مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد. در این رابطه مجاهدت‌های همگانی مسلمانان، امید به فضل الهی و استمداد از او، تقوا، بصیرت و بیداری اسلامی، پرهیز از تهجر و ارتجاع، گسترش اخلاق انسانی، نگاه اجتهادی و عالمانه داشتن به عرصه‌های گوناگون دانش بشری، پرهیز از خودباختگی فرهنگی از جمله عناصر اولیه تشکیل تمدن نوین اسلامی به شمار می‌رود. تمدن اسلامی به معنای تجاوز به سرزمین‌ها، پایمال کردن حقوق انسان‌ها و تحمیل اخلاق و فرهنگ خود به ملت‌ها نیست. تمدن اسلامی به معنای هدیه کردن فضیلت الهی به بشریت و ایجاد زمینه برای حرکت در مسیر صحیح توسط خود انسان هاست. این تمدن نقطه مقابل تمدن غربی است. پیشرفت در تمدن غرب عبارت است از پیشرفت در ثروت، علم و فناوری و پیشرفت نظامی. اما در منطق اسلام پیشرفت دارای ابعاد بیشتری است و عبارتند از پیشرفت در علم، اخلاق، عدالت، رفاه عمومی، عزت و اعتبار بین المللی، استقلال سیاسی و در کنار اینها پیشرفت در جنبه معنویت، یعنی عبودیت و تقرب به خدای متعال. بنابراین تمدن اسلامی دو بعد مادی و معنوی را در پیشرفت منظور می دارد و این همان تمدن است که انسان نیاز به آن دارد تا در سایه آن همه نیازهای مادی و معنوی او برآورده شود. به اعتقاد طلایه‌داران وحدت اسلامی، توافق و تفاهم حول محورهای فکری و عقیدتی مشترک می تواند زمینه ساز تحقق این امید و آرزوی دیرین باشد. برای نمونه مقوله ایمان، خدا و پیامبر، قرآن و سنت، دوستی اهل بیت، قبله واحد، حج، اجتهاد، وجود دشمن مشترک و نظایر آن مقولات اساسی و بنیادینی هستند که می تواند انگیزه مناسبی برای اتحاد مسلمانان فراهم آورد. همچنین جهت‌دهی به شعائر اسلامی، همدلی، شناخت متقابل، گفتگوی مثبت، نقد بدور از توهین، پرهیز از شایعه پراکنی و نفاق و قهر و جدایی و ناسزاگویی به یکدیگر گرایش به حق گرایی و دوری از بغض و عناد، خروج از شعار به سمت واقعیت و اتحاد عملی از دیگر عوامل تأثیرگذار بر اتحاد جوامع اسلامی و در نهایت تشکیل تمدن نوین اسلامی خواهد بود. افزون بر اینها می توان با شرکت در آیین‌های دینی و اعمال مشترک نظیر نماز جمعه و جماعت و در سطح بین المللی شرکت در فریضه حج موجبات بیشتر وحدت اسلامی را فراهم آورد، زیرا در این اجتماعات حس برادری و همکاری افراد تقویت می شود و مسلمانان با وضعیت جهان نیز آشنا می شوند. ما نیز می دانیم که مسلمانان در اعمال اجتماعی چون تشکیل خانواده، ازدواج و طلاق، داد و ستد، خدای یگانه و واحد، دارای جهان بینی، فرهنگ و تمدن مشترک هستند. بنابراین توجه به این عوامل وحدت آفرین در میان امت اسلامی مهمترین عامل شکل گیری تمدن نوین اسلامی است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنین، parstoday.ir/dari. تشکر و خدا نگهدار.
دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیونی کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. رسیدیم به زمان پخش برنامه در وادی نور. این برنامه به مدت 35 دقیقه پیشکش شما عزیزان میشود.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
الهی گناهانم سد رسیدن به سوی توست، قدرتم ده تا سد گناهانم را بشکنم و از پله های حضورت بالا روم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، عصرتان بخیر. خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور با جمع شما پیوستیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. تلاوت های آسمانی، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: چه بسیار کسانی که قرآن را تلاوت می‌کنند در حالی که قرآن بر آنها لعن و نفرین می‌فرستد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان آقای غلامرضا شجاعی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان می‌کنند.
تلاوت های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در این برنامه با آقای مسعود سیاه گرجی، یکی از قاریان ایرانی، آشنا می شویم و فرازهایی از تلاوتهای برجسته ایشان را برایتان پخش می کنیم.
یا بنی اقیم الصلاة و امر بالمعروف و انها
علی ما اصابک. آقای گرجی در سال 1358 در تهران متولد شد. او از کودکی روخانی قرآن کریم را شروع کرد و در سنین 16-17 سالگی شروع به یادگیری فنون تلاوت قرآن کریم کرد و از محضر پدرش به عنوان اولین و مهمترین معلم و همچنین از محضر اساتیدی چون سبز علی، امام جمعه، ثابتی، حسینی، اصل محمدی و همچنین از محضر استاد مولایی درس‌های زیادی آموخت. مقام های داخلی آقای گرجی بدین شرح است: نفر ششم مسابقات قرآن کریم اوقاف و امور خیریه استان تهران در سال 1378 هجری شمسی، نفر اول مسابقات قرآن کریم اوقاف و امور خیریه استان تهران در سال 79 و 80، نفر نهم مسابقات قرآن کریم اوقاف و امور خیریه استان تهران در سال 1379 هجری شمسی، نفر دوم مسابقات قرآن کریم و اوقاف و امور خیریه استان تهران در سال 1380 هجری شمسی. آقای گرجی در سال 1380 هجری شمسی در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم مالزیا مقام اول را کسب کرد. ایشان تاکنون سفر تبلیغی به کشورهای عربستان سعودی، لبنان، سوریه و مالزی داشته است.
الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
شنونده برنامه در وادی نور هستید. در ادامه جناب محسن شجاعی با ما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره حمد به ام القرآن یا مادر قرآن معروف است. این سوره 7 آیه دارد، 2 بار نازل شده و در هر نماز 2 بار خوانده می شود. مادر قرآن اسمی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به این سوره داده است. آن حضرت فرمود: قسم به کسی که جان من به دست اوست، خداوند نه در تورات و انجیل و زبور و نه در قرآن مثل این سوره را نازل نکرده و این سوره ام الکتاب یا مادر قرآن است. سوره هم در واقع فهرستی از همه قرآن است، پس می توان آن را اساس قرآن نامید، زیرا مهمترین بحث های قرآن عبارتند از خداشناسی و صفات خداوند به ویژه توحید، معاد و قیامت شناسی، شناخت پیامبران و امتهای آنان، هدایت و گمراهی که مؤمنان و مسلمانان هدایت می‌یابند و کافران در گمراهی هستند و عبادت و بندگی خداوند و دعوت مردم به پرستش خداوند. در این سوره به حاکمیت خداوند و نعمتهای بی پایان او و عبادت و بندگی خداوند اشاره شده و از روز جزا سخن به میان آمده. پس مجموع معارف قرآن را می توان در سوره حمد یافت و سوره حمد اساس و مادر قرآن است. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم. الله الله الله
تشکر از همراهی شما. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت سوره های طارق و علق با صدای استاد احمد نعینه.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله أكبر بسم الله الرحمن فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والتراهب فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما
يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر
ما شاء الله
يوم تبلى السرائر فما له والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن للكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره های طارق و علق بود با صدای استاد احمد نعینه.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمد لله ولا
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، اجازه بدید این پیام بخونیم از مسعود جان بیات از ولایت غزنی. سلام تقدیم کردن و مانده نباشید گفتن به همکاران ما و شعر فرستادن. نوشتن که گفت پیغمبر که بیدین است، هر کس بی حیاست، تا شود روح تو پابند حیا قرآن بخوان. ای که روحت سخت پابند غم دنیا شده، میکند قرآن تو را از غم رها، قرآن بخوان.
قرآن
سپاسگزار همراهی شما هستیم. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 25 تا 28 سوره طور آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
در این هنگام رو به یک دیگر کرده از گذشته سؤال می نمایند.
قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ.
می گویند ما در میان خانواده خود ترسان بودیم، مبادا گناهان آنها دامن ما را بگیرد.
فمن الله علینا و وقانا عذاب السموم.
اما خداوند بر ما منت نهاد و از عذاب کشنده ما را حفظ کرد.
اینا کنا من قبل ندعوه، اینه هو البر الرحیم.
ما از پیش او را می‌خواندیم و می‌پرستیدیم که اوست نیکوکار و مهربان.
این آیات به گفتگوهای بهشتیان با یکدیگر اشاره کرده و می‌فرماید برخی گفتگوها راجع به گذشته آنان است که در دنیا چه کارهای نیک انجام دادند که به موجب آن خداوند بهشت را نصیب آنها کرده است. مهمترین پاسخی که به این سوال داده می شود شفقت و دلسوزی و نگرانی آنها نسبت به خانواده است. این افراد وظیفه خود را در قبال والدین و همسر و فرزندان به درستی انجام داده و همه تلاش خود را به کار بستند تا آنها از مسیر حق منحرف نشوند. آنها نه فقط خود را از گناه حفظ کردند، بلکه در تربیت فرزندان نیز بسیار کوشیده اند تا آنها افرادی مؤمن و صالح شوند. طبیعی است که این توجه و دلسوزی لطف الهی را به دنبال دارد. به خاطر این لطف خانواده آنها در کنارشان در بهشت جای می گیرند و همگی از آتش دوزخ نجات می یابند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که بهشت و دوزخ به دست خود ماست. اعمال